حالا شد. کی شکست خورد؟ جناب ابو حنیفه شکست خورد و تمام شد جلسه. به طریق مختلف تلاش کردن ائمه رو منزوی کنن، کار فرهنگی کردن، کار اقتصادی کردن، اینا رو از جهت اقتصادی در تنگنا قرار دادن، کار امنیتی کردن، جاسوس برای اینا گذاشتن. میدونی جاسوس حتی تا تو خونه اینا الان گاهی اوقات ما میگیم مگه میشه اینقدر مثلا جاسوس در نهاد
خونه و
چرا؟ نه الان مثلا در نظام جمهوری اسلامی چرا جاسوس تا تو خونه ائمه میرفت؟ آها دکتر، بنا نیست همه کارها رو اماما با علم غیب حل کنن. یادمون باشه ما ها فکر کنیم چون امامه، ببخشید آب خوردنش هم علم غیبه. نه، امام امامه، ولی باید طبیعت زندگی بگن، خصوصا افراد با اون طبیعت امام باید تربیت بشن. لذا از طریق متعارف جاسوس، حالا اگه شد بعد من عرض میکنم مثلا در زندان بود که امام حسن عسکری چیز کرد، فرمود یواش ممکنه اینجا جاسوس باشه. افرادی که تو زندان به طریقی میره، زندانم که میگم میدونید زندان امام حسن عسکری با زندان امام کاظم فرق میکنه،
منظر خودشون
باشه. آره خیلی تفاوت داره، یعنی یه حصره، یه محدودیت. حالا منظورم خیلی تلاش شد آقای دکتر تا امام 11 هم اینا ائمه رو به انزوا بکشن. همینجی گریز بزنم وارد بحث بعدی بشیم. یکی از فلسفه های غیبت امام هم همینه،
چون اهل بیت رو نادیده گرفتن. من ندیدم.
نه نه، اگر امام علیه السلام حضور داشت اینقدر راه‌های مختلفی برای حذف امام مخالفین
پیش رو
عناوین مختلف و باید واقعا یه بخش عمده ای از فکر و ذهن موافق و مخالف صرف این مسئله میشد. ولذا اتفاقا 11 امام بودن، مصلحت الهی اقتضا کرد این امام ظاهرا اصلا در بین مردم
نباشه.
گریز زدم بحثش در مهد.
خب جناب استاد، ما تقریبا یه 3-4 دقیقه
خوبه خوبه من زمینه ها رو میگم، بقیهش باشه جلسه بعد، ببخشید. خب حالا ما در 2-3 برنامه فهرستی رو با کمی توضیح درباره انحرافات گفتیم. خب ممکنه شنونده ارجمند این سوال براش پیش بیاد، آخه به این راحتی این انحرافات؟ مگه اونجا کسی نبود؟ حالا امام تلاش کرد، دیگران چی؟ نه، راحت هم نیست، اونام خیلی زحمت کشیدن. اما همون حرفه هر سمیر علیه السلامه که حضرت فرمود ببین این باطل در باطلش خیلی
جدیت
به خرج میده و تلاش میکنه، شما در حقتون سستی میکنه. باطل رو آقای دکتر ما نباید کم بگیریم، اینا تدبیر کردن، مدیریت کردن، هزینه کردن، وقت گذاشتن. زمینه ها و عوامل، من زمینه ها رو میگم، عوامل باشه بر وقت دیگه. یک، تنزل سطح فرهنگی و فکری جامعه. شما فکر کنید معما حل شود آسان شود؟ ما باید بریم تو اون موقع. آقای دکتر کلی تلاش شد که جامعه از نظر فکری و فرهنگی کم سواد باشه.
بله.
روایت داریم قربون امام صادق علیه السلام، امام فرمود بنی امیه ایمان به مردم یاد میدادن ولی شرک رو یاد نمیدادن. چرا؟ چون اگر جلوه های از شرک خفی بنی امیه خواست قاطی بکنه، نمیشناسه، نمیفهمه، نمیدونه. مگه امروز شما تو فضای مجازی به راحتی ما نمیبینیم؟ تو خانواده خودم مگه نمیبینی؟ ولذا زمینه فراهم شده آقا دکتر و خوب. یک، تنزل سطح فرهنگی
جامعه،
فکری جامعه. برعکسش ائمه چقدر اصرار دارن مردم
رشد کنن،
رشد کنن. بعضی از شیعیان در کافی هست دیگه، امام فرمود من حاضرم جوانهای شیعه شلاق بخورن ولی فقه یعنی آگاهیشون، معرفتشون بالا. امام به کسی شلاق نزد آقای دکتر، ولی بیان امام همینه، باید سطح معرفتی مردم بره بالا، ولی او یه مقداری با ضرب و زور. امام شما یه جا بیارید بگید امام به کسی شلاق زده،
کنایه از
همینه. میخوام بگم اون تعبیر امام در مقابل این دغدغه ایست که اونا داشتن، مردم کم سواد بتونن با سواد بشن. امام اصرار داره مردم با سواد. قربونه تو برم امام، خونه امام برو هیچ کسی بسته نبود، همه بیان. چرا؟ معرفت. یک. دو، تغییر روح زندگی اجتماعی. آقای دکتر، کاری که دستگاه خلافت اموی کرد واقعا، آقا اگر اون مسیر ادامه پیدا می کرد معلوم نمی شد
چه شرایطی می ده،
چی می شد. ولذا اینجاست باید قدردان وجود اهل بیت علیه السلام باشیم. فهرست میگم، چشم. تغییر روح زندگی اجتماعی: یک، ثروت اندوزی. دو، تملق و چاپلوسی. سه، سازشکاری. چهار، حذف شایسته سالاری. پنج، نژاد پرستی و امتیاز عرب بر عجم و در بین عربها خواص بر عوام. و شش، فاصله طبقاتی. اینها کارهایی کردن که اصلا روح زندگی اجتماعی تفاوت بکنه، در حالی که روح اسلام قرآنی و اسلام نبوی و اسلام علوی و اسلام اهل بیت هر شیشتا رو رفع میکنه. ثروت اندوزی نه، تملق معنا نداره، سازش معنا نداره، باید شایستگان بیان، نژاد پرستی این حرفا نیست و فاصله طبقاتی هم در هیچ شرایطی
قابل قبول نیست.
ببخشید.
خیلی ممنون. ما غیر از این دو مورد، یعنی تنزل سطح فرهنگی جامعه و تغییر روح زندگی اجتماعی، موارد دیگه هم از داری داریم؟
ممکنه بگیم. حالا فعلا فهرست همین دومی دوست. خودش کلی بحث داشت.
خب خیلی ممنونم جناب استاد جبرئیلی، ما فرصت چندانی برای خلاصه
برنامه
نیست که بیان کنم. فقط همینقدر اشاره کنم در راستای بحث از فلسفه امامت که برای هدایت جامعه بوده، در راستای مبارزه با تحریف‌ها اهل بیت اقدامات جدی داشتن، چه به شکل ایجابی و چه به شکل سلبی. در ادامه بحث برنامه امروز، جناب استاد جبرئیلی به زمینهای شکل‌گیری انحرافات با دو محور، تنزل سطح فرهنگی و فکری جامعه و تغییر روح زندگی اجتماعی از سوی حاکمان بنی امیه و بنی عباس اشاره کردن که انشاءالله در برنامه بعد توضیح این موارد و اینکه اهل بیت در مقابل این زمینها و عوامل چه میکردن، انشاءالله توضیحات استاد جبرئیلی رو خواهیم شنید. تشکر میکنم از حضورتون در برنامه امروز. از شما شنوندگان محترمم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید سپاسگزارم و تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دل داری با غیر چه دل داری، گر عاشق دل داری با غیر چه دل داری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
هر استان
مرز سلام، صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، در احوالات حضرات معصومین علیهم صلوات الله قضایای اتفاق افتاده است که اون ذوات مقدس به اذن خدای متعال مشکلاتی رو از مؤمنین برطرف کردند، بیمارانی رو شفا دادند، مشکل مالی رو برطرف کردند. از این قضایا بسیار در کتب معتبر ما نقل شده. نقل میکنن یک شاعری هست به نام عبدی، در زمان امام صادق علیه السلام یه وقت همسرش بهش میگه مدت طولانی که آجانمون امام صادق علیه السلام رو زیارت نکردیم، خوبه به حج بریم و بعد هم خدمت حضرت برسیم. من گفتم که خب ندارم که بتونم مخارج سفر رو تأمین بکنم. همسرم گفت زیور آلات من رو، این طلاها و چیزهایی که من دارم رو بفروش و زاد و توشه این راه قرار بده برای زیارت امام صادق علیه السلام. نزدیک مدینه که رسیدیم همسرم بیمار شد، به صورتی که من از زنده ماندن همسرم دیگه ناامید شدم. به تنهایی رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، رسیدم حضرت از حال همسرم پرسیدن. عرض کردم آقا خیلی دلش میخواست که به زیارت شما بیاد، نزدیک مدینه بیمار شده، به حالت احتضار افتاده، امید به زنده ماندنش نداره. حضرت سر مبارکشون رو به زیر انداختند و کمی تأمل کردند، بعد فرمودند من دعا کردم، خدا او رو شفا داد، برگرد نزد او. عبدی میگه برگشتم همسرم رو دیدم که بهتر شده. بعد همسرم به من گفت من در حال جان دادن بودم، ناگاه دیدم آجانمون امام صادق علیه السلام وارد خانه شدند و به فرشته مرگ فرمودند که مگر تو مأمور نیستی که دستورات ما رو اطاعت بکنی؟ او عرض کرد بله. فرمودند دستور میدم قبض روح او رو به تأخیر بینداز که به اراده خدای متعال 20 سال به عمر او اضافه شده و من شفا پیدا کردم. از این جور قضایا در زندگی حضرات معصومین علیهم صلوات الله فراوان برای ما نقل شده. خدا به هممون توفیق بده ما بتونیم به این منبعهای لایزال علم و قدرت الهی تمسک پیدا بکنیم، متصل بشیم، که اینها هستند که میتوانند دستگیری بکنند از ما.
تو دانی که دیدن ده از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست. اگر هست خود جای گفتار نیست، ولیکن شنیدن چو دیدار نیست.
مرحوم آیت الله العظما عراقی رحمت الله علیه قبل از انقلاب اقامه نماز جمعه می کردند، روزهای جمعه نماز جمعه میخوندن. در یک نماز جمعه قصه عجیبی رو نقل میکنند. ایشون میفرمایند که در منزل حجت الاسلام آقای متقی همدانی، ایشون میگن عید قربان سال 1397 هجری قمری تو منزل جناب آقای اصفیایی قصه شفای همسرشون توسط ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو تعریف میکنه. ایشون میگن که دوتا فرزند داشتم، سرما خوردند و سرمای عجیب و غریبی که اون سالها بود و وسائل گرما نبود، این دوتا از دنیا رفتن. خب دوتا بچه های ما فوت شدن، هم من هم همسرم خیلی قصه خوردیم از این که این دو بچه از بین رفتن. این آله بزرگوار جناب آقای متقی همدانی میگه من خودم رو به وسیله روایات حضرات معصومین که مرحوم شهید در کتاب مسکن الفؤاد جا جمع آوری کرده بود که اگر کسی مصیبتی ببینه و صبر بکنه بر اون مصیبت، خدای متعال چه اجرهایی به او میده. من خودم رو با خوندن این روایات تسکین میدادم، آروم میشدم، اما همسرم به هیچ عنوان آروم نمیشد. ایشون میگه من یک روز دوشنبه ای بود، یه وقتی نزدیک منزلم رسیدم، دیدم همسایه‌ها زیاد دارن میرن تو خانه ما، میان خونه ما شلوغ درش، نگران شدم، به سرعت رفتم جلو، متوجه شدم که حال همسرم به هم خورده، رنگش زرد شده، پاهاش دیگه از حرکت افتاده، یه دو سه کلمه با من حرف زد و دیگه نتونست حرف بزنه. سری به دامادم تماس گرفتم و ایشون دکتر رزاقی که جزء دکترهای حاذق بودند و آوردن، گفت ایشون فلج شده، سکته کرده و کاری هم از دست ما بر نمیاد، نه چیزی میتونست بخوره، نه چشمش چیزی رو میدید و اگر میخواست حرکت کنه باید زیر بغلش رو میگرفتند و بلندش میکردند و میبردندش. که من از این صحنه که دیدم همسرم اینجوره خیلی مضطرب شدم، رفتم وارد اتاق شدم و یه دعای مختصری خوندم و به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف توسل پیدا کردم و بعد توجه به کارهای خودم کردم. خجالت کشیدم با امام زمان مستقیما حرف بزنم. من خب تو زندگیم اونجور که شاید و باید نوکری بر امام زمان نکردم، حالا بیام اینجور حرف بزنم روم نشد، اما با خدای متعال مناجات کردم. گفتم خدایا من هرچه هستم آفریده تو هستم، تو مرا آفریدی، تو را به ذات مقدست سوگند که ولی خودت را، امام عصر را مأمور شفای بیمار من قرار بدی. اینجور توسل کردم و تو همون حال خوابیدم. چون میگه 3-4 ساعت خوابیده بودم، بعد از نیمه شب به عادت همیشگیم که برای نماز شب نزدیک اذان صبح بیدار میشدم، بیدار شدم و وضو گرفتم، میخواستم نماز بخونم که دیدم یه سر و صدایی داره شنیده میشه. به خودم گفتم شاید این مهمانها باشن، برادر خانومم از تهران آمده، دیگران باشن. بالاخره نماز شب خودم رو که میخوندم دیدم دخترم آمد در رو باز کرد و این دختر رو بعد از مرگ دو برادرش من هرگز اینقدر خوشحال ندیده بودم، داره با شادی حرف میزنه. گفتم چی شده؟ گفت مادرم شفا پیدا کرده. قصه چیه؟ گفت من کنار مادرم خوابیده بودم با همون اوضاع که پاهاش فلج بود، چشمش نابینا شده بود، چیزی نمیتونست بخوره، حرف نمیتونست بزنه. یه دفعه من با صدای مادر از خواب پریدم که داره داد میزنه بلند شید بلند شید، آقا رو بدرقه کنید. خودش هم از جا بلند شد و تا وسط حیاط راه افتاد و دوید. گفتم مادر چه میکنی؟ گفت مگه نمیبینید آقا دارن تشریف میبرند. وقتی مادرم به خودش آمد گفت من خوابم یا بیدارم؟ گفتم مادر بیداری. گفت یه آقا سیدی که نه خیلی پیر بودند نه خیلی جوان بودند اومدن بالین من و فرمودند بلند شو که شفا یافتی، دیگه هم گریه نکن، دیگه هم دوا نخور و من الان میتونم راه برم. آقای متقی همدانی رحمت الله علیه میگه من دیدم هیچ اثری از فلجی و زردی رنگ و نابینایی چشم و هیچ چیزی نیست. حتی این خانم ما از قبل به بیماری روماتیسم مبتلا بود، اون بیماری رو هم دیگه نداشت. این قضیه رو مرحوم آیت الله العظمى عراقی رحمت الله علیه در نماز جمعه قم نقل میکنن و بعد اینجور اضافه میکنن جا دارد که همه شهر قم را برای قدوم مبارک امام عصر چراغان بکنیم، غافل نشیم از توسل به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آبیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر،
کمش
نوز بد گوی و اندوه مخر.
www.radiomaarif.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان
صدای فضیلت و فطرت.
کار اینایی که بخرن حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
شما کل این لباسای منو ببینید ایرانیا. چرا نباید بخریم وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم؟ میخواد کی از ما حمایت کنه؟
همه سعی مسئولان دولتی علاوه بر اونها سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم. به نظر من در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصاد. با توجه به اینها شعار سال رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
به احترام ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام به همه شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف. با یکی دیگر از برنامه‌های به احترام ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع این برنامه تبیین و بررسی شعار سال هست، اما با توجه به اینکه ما در فصل سرما هستیم و تصاعدی شدن مصرف گاز در کشور، از برنامه گذشته یک بحثی رو با حضور کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد امیری طیبی، پژوهشگر در حوزه اقتصاد، بحثی رو شروع کردیم درباره مصرف بهینه گاز و اینکه این مصرف بهینه چگونه میتواند در تحقق شعار سال تأثیر مثبت داشته باشه. کارشناس محترم در برنامه حضور دارن. جناب آقای امیری طیبی سلام، به این برنامه خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحال هستم در این برنامه و با این موضوع مهم که شاید خیلی بیشتر و پیشتر از این و زودتر باید به گفتگوی راجع به این مباحث می پرداختیم، خدمتگزار شما و شنوندگان محترم هستم.
سپاسگزارم، خیلی ممنون. از شما شنوندگان محترم هم دعوت میکنیم که با برنامه خودتون در ارتباط باشید از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 و همچنین شماره پیامک 30553. نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا، یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
خب، با آرزوی ایرانی آباد و سرفراز همچنان در کنار شما عزیزان هستیم با برنامه به احترام ایران. اگر شنونده برنامه قبلی ما باشید، ما در مورد مصرف بهینه گاز در کشور به طور خاص صحبت کردیم. در این برنامه ما قصد داریم این مطلب رو بیان بکنیم که برای در حقیقت مصرف بهینه گاز نیاز به یک فرهنگ سازی عمومی در جامعه وجود داره، هم از طریق مردم و هم از طریق دستگاه‌های حاکمیتی. خب، در ابتدا درخواست میکنم از کارشناس محترم جناب آقای امیری طیبی که شروع کننده بحث در این ارتباط باشند. بفرمایید.
متشکرم. عرض کردیم در برنامه گذشتم که در اصلاح پدیده‌های انسانی و اجتماعی ما فرهنگ عمومی رو باید خیلی بهش بها بدیم.
بله.
مثلا ما وقتی در عرصه‌های امنیت بخوایم به سمت قدرت بریم، اول روی این فرهنگ عمومی ما میتوانیم کار میکنیم.
بله.
وقتی باور عمومی نسبت به این که ما میتوانیم به قله های قدرت برسیم شکل بگیرد در ما، چرخه جریان قدرت آفرینی هم سرعت میگیره. ما اگر بخوایم این فرهنگ عمومی خیلی بپردازیم، و یکی از شاخصه های جدی در این مسئله، مسئله مصرف است که خب تأکیدات مقام معظم رهبری نسبت به الگوی مصرف هم نشان از اهمیت این موضوع داره. در اینجا من وقتی خودم رو جای مخاطب میگذارم، شاید یک سوالی به ذهنم بیاد و این سوال باعث میشود که من اون اقدام لازم، اون تصمیم لازم رو برای کم کردن مصرف هم نگیرم.
شاید بیش از یک سوال، یک گره ذهنی.
بله، یک گره ذهنی به نظر میرسه شاید بعضی داشته باشن. و اون هم این هست، ما این شدت و حدت رو در صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف در حاکمیت نمی‌بینیم. حاکمیتی که مسئول برنامه ریزی در بخش صنعت هست، حاکمیتی که بخش عمده‌ای از مصرف‌ها در ادارجات او اتفاق می‌افته. و خب وقتی این رو نمی‌بینیم میگیم چرا فقط فشار بهینه‌سازی و صرفه‌جویی رو به ما بدنه مردم میاره؟ اینجا باید گزارش هایی به مردم داده بشه که انصافاً روکرد حاکمیت در این موضوع به شدت به سمت این هست که مصرف بهینه‌سازی بشه. شما میبینید در صنعت تعریف برچسب های انرژی و بردن به سمت کیفی سازی مصرف، یعنی شما اگر ببینید وضعیت صنایع لوازم خانگی رو در مثلا 5-6 سال 10 سال گذشته به این ور، میبینید یکی از شاخصهای اصلی تمرکزی حاکمیت بهینه سازی مصرف انرژی است، خصوصا در بحث گاز. یعنی شما وضعیت مصرف پکیج ها، وضعیت مصرف بخاری ها و دست همه سیستم های گرمادهی رو وقتی ببینید، میبینید یکی از مؤلفه های اصلی استانداردی وضعیت مصرف انرژی است. در سال گذشته که حالا ما چالش هایی در حوزه مصرف گاز داشتیم، شما دیدید ادارات رو، مدیریت مصرف ادارات رو، دمای تنظیم شده در ادارات رو به شکل یک بخشنامه عمومی، یعنی دولت اصلاح رفتار رو از خودش شروع کرد.
بله.
و این رو به عنوان یک مدخل در نظر گرفت تا بعد بتونه این تقاضا رو از مردم داشته باشد که مردم هم در مصرف بهینه بودن رو مد نظر خودشون قرار بدن. لذا این به طور جدی وجهه همت حاکمیت هست. البته در بخش های اون قدری که باید جلو نرفتیم. ما به نظر میرسه در حوزه مصرف، در مسائلی مثل خودروسازی، در مسائلی مثل بخش ساختمان، یعنی بهینه سازی مصرف در طراحی و ساخت و اینها، هنوز اونجایی که باید باشیم قرار نگرفتیم. اما واقعا کسی که انصاف داشته باشه و صحنه رو خوب ببینه، میبینه حاکمیت اصلاح رفتار مصرفی رو از خود شروع کرده. و این خصوصا در موضوع گاز خب سال گذشته خیلی جلوه داشت و بعد از اون رفته به سمت تقاضای از مردم، که اون هم به خاطر بالا بردن رفاه خود مردم.
بله.
به خاطر اینکه شرایط زندگی خود مردم شرایط بهتری باشه، از مردم درخواست کنه برای اینکه مصرف رو بهینه تر انجام بده.
بله، خیلی خوب، سپاسگزارم. در این لحظه همکارم خانم متقیان نژاد گزارشی رو در همین ارتباط، یعنی در مورد مصرف بهینه گاز تهیه کردن. این گزارش رو با هم میشنویم، باز هم به برنامه باز میگردیم.
به نام خدا و سلام، درود بر تک تک شما شنوندگان، مخاطبان برنامه به احترام ایران از رادیو معارف. همراه من هستید در این بخش گزارشی با توجه به شعار امسال که مهار تورم و رشد تولید هست. خب در خیلی از کارخونه ها متاسفانه شاهد این هستیم که به خاطر مصرف گاز و مصارف زیاد گاز بعضی از خطای تولیدشون تعطیل شده، ولی بعضی از کارخونه ها هم هستن که با مصرف بهینه تونستن مدیریت کنن و تولیدات خودشون رو حتی گسترش بدن. آقای کریمی که از اون کارخونه دارهایی هستش که خدا رو شکر خط تولیداشون در حال فعالیت هستن و در زمینه بهینه مصرف کردن انرژی هم فعالیت های خوبی دارن، بیشتر باهاشون آشنا بشیم. آقا سلام، وقتتون بخیر و خدا قوت.
سلام و عرض ادب، سلامت باشین. قربان شما،
زنده باشین. چند سالتونه و بفرمایید که چند ساله در این کارخونه حالا مشغول هستین و راه اندازی کردین کارخونه رو؟
من 30 سال هستش توی این محیط جدید، 4 سال اینجا هستم.
کلا چند ساله که فعالیت دارین؟
6 یا 7 ساله.
پس حدوداً 7 ساله که در زمینه تولید فعالیت دارین. چند نفر نیرو اینجا مستقیم و غیر مستقیم فعالیت داره؟
مستقیم حدود 30 نفر.